تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم درباره این که یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح افغانستان سخن میگوید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در 5 روز گذشته هزاران رای دهنده ثبت نام کردند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم هند ملاقات می کند. انفجار انتحاری امروز در جلال آباد حداقل 8 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت. مقامات محلی تخار همزمان با سفر وزیران داخله و دفاع به این ولایت از تصفیه ولسوالی خواجه‌غار خبر می دهند و ایران پیشنهاد گفتگو با امریکا را رد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در بشکیک پایتخت قرقیزستان با صدر اعظم هند ملاقات می کند. اعلامیه امروز ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که رئیس جمهور اشرف غنی ضمن سخنرانی در این اجلاس قرار است با برخی از رهبران و نمایندگان کشورهای عضو این سازمان نیز ملاقات کند. نشست 2 روزه سازمان همکاری های شانگهای امروز آغاز شد که در آن روی صلح و اقتصاد افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند، پاکستان، چین و روسیه در سازمان همکاری های شانگهای عضویت دارند. افغانستان، ایران، بلاروس و مغولستان اعضای ناظر این سازمان می باشند. انفجار انتحاری امروز در جلال آباد حداقل 8 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی نگرهار گفت که در این حمله غیر نظامیان به شمول اطفال و پلیس کشته و زخمی شدند.
در نزدیکی یک پوسته تلاشی در فامیلی در ناحیه ششم شهر جلال آباد امروز حوالی ساعت 4 عصر یک مهاجم انتحاری پیاده با موتر رنجر پلیس محلی حمله کرد. از این رویداد متاسفانه 8 شهید و 11 زخمی به شفاخانه حوضوی انتقال داده شدند. معلومات درباره هویت شهیدان و زخمیان بعداً شریک ساخته خواهد شد.
مسئولیت این حمله را هنوز کدام گروه به دوش نگرفته، ولی شورشیان طالب و گروه دولت اسلامی یا داعش هر دو در ننگرهار فعالیت دارند. مسئولان محلی تخار از بازدید وزیران داخله و دفاع و رئیس ارگانهای محلی از این ولایت و تصفیه ولسوالی خواجه‌غار از وجود مخالفین خبر می دهند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز مسعود اندرابی وزیر داخله، اسدالله خالد وزیر دفاع و عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگانهای محل به هدف بررسی وضعیت امنیتی به این ولایت رسیدند. آقای هجری افزود که ولسوالی خواجه‌غار در نتیجه عملیات مشترک از وجود طالبان تصفیه و تلفات سنگین به آنها وارد شد.
وجود مخالفین ولسوالی خواجه‌غار کلا تصفیه شد. تلفات بسیار سنگین هم مراد در استقامت دیدند. تقریبا در حدود 23 نفر به شمول 2 قمندان معروف مشهورشان کشته شدند.
طالبان مسلح هنوز در رابطه چیزی نگفتند. رهبر ایران پیشنهاد گفتگو با امریکا را رد کرد. این پیشنهاد از سوی شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، در ملاقات امروز وی با آیت الله خامنه‌ای در تهران در میان گذاشته شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، حکومت ایران را به گفتگو دعوت کرده است، ولی آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفت که به رئیس جمهور ترامپ باور ندارد.
من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست.
صدر اعظم ژاپن بر علاوه بحث روی مسائل دیگر با پیشنهاد واشنگتن به ایران رفته است. او تهران را به همکاری برای ثبات و آرامی منطقه ترغیب کرد. در یک تحول مهم دیگر در منطقه، ده ها عمله دو کشتی نفتکش که امروز طبق گزارش ها در بحر عمان به آنها حمله شد و آتش گرفتند نجات داده شد. قیمت نفت نیز بعد از این رویداد افزایش یافت. ماه گذشته نیز 4 کشتی نفتکش در سواحل امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت که تنش میان آمریکا و متحدان آن در خلیج فارس را افزایش داد. رئیس جمهور روسیه 2 جنرال پلیس را به خاطر متهم ساختن یک خبرنگار تحقیقاتی به قاچاق مواد مخدر که روز سه‌شنبه هنگام خشم و انزجار مردم و ادعای ساختگی بودن قضیه رها ساخته شد برکنار ساخت. دفتر مطبوعاتی کرملین امروز گفت که رئیس جمهور پوتین تورن جنرال یوری دیویاتکین رئیس اداره کنترل مواد مخدر در مسکو و تورن جنرال اندری پوخکوف رئیس پلیس غرب پایتخت را برکنار ساخت. ولادیمیر کولوکوتسوف وزیر داخله روسیه روز سه‌شنبه گفته بود که او از رئیس جمهور خواستار برکناری این جنرالان خواهد شد. اتهامات وارد شده به ایوان گولونوف 36 ساله که برای یک نشریه آنلاین مستقر در لاتویا کار می کند به دلیل عدم ارتکاب کدام جرم ساقط شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح کشور سخن میگوید.
دیروز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. کشور آلمان هم یک نقش مهم و تأثیر کننده را در رابطه با پروسه صلح گرفته و همه امیدوار است که بتونه یک فرصت خوب را برای گفتگوی صلح فراهم کنه.
قومندان قوای مرکزی آمریکا میگوید گروه تندرو دولت اسلامی هنوز یک خطر جدی میباشد. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با گذشت هر روز شمار بیشتر مردم ثبت نام میکنند.
مجموعا تقریبا 15,000 چاوخوا که دغه ارقام منګلرو او ان شاء الله دغه ارقام به نن ډیر لوړ وي.
معاون دوم رئیس جمهور اظهار میداد که پس از این اکثر محاکم و تصامیم قضایی علنی انجام خواهد شد. وزارت معارف در نظر دارد صدها هزار طفل بیرون از مکاتب را شامل مکاتب نماید و سفیر ایران در افغانستان از ولایت بامیان دیدن کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صحبت‌های صلح پیشرفت‌های ایجاد شده و نقش جرمنی در این صحبت‌ها میتواند یک فرصت خوب باشد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی به رادیو آزادی گفت نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در صحبت با رئیس جمهور اشرف غنی گفته است در رابطه با صلح افغانستان در سطح منطقه و جهان پیشرفت‌ها ایجاد شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از اختلاف دیدگاه‌ها میان مقام‌های آمریکایی و افغان، اکنون حکومت افغانستان از فضای مثبت در بحث گفتگوهای صلح میان کابل و واشنگتن سخن می‌زند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید در دیدار نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور غنی، در پیوند به پیشرفت‌های صلح افغانستان، ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و ایجاد فضای مثبت گفتگو شده است.
دیروز جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه با صلح بیان داشت و گفتند که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فضای مثبت همکاری در سطح منطقه و فرا منطقه در رابطه با صلح افغانستان صحبت کردن. فعلا یک اجماع داخلی منطقه و بین‌المللی در رابطه با صلح به وجود آمده و همه گفتمان صلح به یک گفتمان مسلط فعلا در سطح منطقه و فرا منطقه مطرح.
بیشتر زلمه خلیلزاد گفته است که امریکا تلاش می‌ورزد روند صلح را به جای برساند که سالها شهروندان افغانستان چشم به راه آن بودند. این هفتمین دور سفرهای آقای خلیلزاد به منطقه از بحر صلح افغانستان است. او پس از دیدار با مقامات برخی از کشورها و تلاش برای کسب حمایت کشورهای گوناگون به کابل آمده است. این فرجامین سفر او در پیوند با صلح افغانستان نخواهد بود و اما بیشتر انتظار ریاست جمهوری و شورای عالی صلح بر این است که این سفر آقای خلیلزاد زمینه ساز آغاز گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان شود. با این همه خلیلزاد در دیدار با آقای غنی از پیشرفت‌های در راستای صلح در سطح منطقه و فرامنطقه نیز خوان زده است. آنچه شاه حسین مرتضوی به آن اشاره می‌کند، با آمادگی آلمان برای میزبانی از نشست زیر نام صلح را نیز جزء این تلاش‌ها می‌خواند. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در پیوند به تلاش‌های آقای خلیلزاد اظهار شک تردید کرده بود. او گفته بود معلوم می‌شود خلیلزاد در پی ایجاد اداره موقت که رهبری آن را خودش در افغانستان داشته باشد است. این سخنان آقای محب واکنش‌های تند مقام‌های آمریکایی را برانگیخت، آنجا که خلیلزاد روابطش را با مشاور امنیت ملی افغانستان نیز قطع کرد. حالا شورای عالی صلح می‌گوید این سوی تفاهم‌ها مهار شده و به هر پیمانی که هماهنگی در گفتگوهای صلح به میان آید به تحقق این روند کمک می‌کند. اسدالله زائری معاون سخنگوی این شورا:
تلاش‌هایی که انجام میشه میتونه آغاز جدید در تحولات به اتفاق پروسه صلح افغانستان باشه و همین زمینه را برای امیدواری‌های زیاد فراهم می‌کنه که ما هشت زودتر شاهد آغاز گفتگوهای بین افغانی و برقراری آتش بس در کشور باشیم.
شورای عالی صلح ابراز امیدواری می‌کند که دیدار نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رهبران حکومت وحدت ملی زمینه را برای آغاز مذاکرات رودروی حکومت و طالبان فراهم سازد. از سوی دیگر خالد سادات، یکی از کارشناسان روابط بین الملل، می‌گوید تا هنگامی که میان کابل و واشنگتن یک دیدگاه واحد در این راستا وجود نداشته باشد، سفرها و دیدارها نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قماندان قوای مرکز امریکا می گوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز یک خطر جدی است. همزمان با این تعداد از مقام‌های افغان می گویند جنگجویان این گروه در افغانستان شدیداً سرکوب شدند. این در حال است که گروه داعش تا هنوز به حملات گستردهش در شهرهای بزرگ افغانستان ادامه می دهد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
هرچند گروه داعش در سوریه، عراق و تا حد در افغانستان سرکوب شدند، اما جنرال فرانک میکنزی، قماندان ارشد امریکا در اروپا می گوید داعش چنان سرکوب نشده تا حملات را سازماندهی کرده نتواند. جنرال مکنزی این سخنان را روز چهارشنبه در یک پایگاه نظامی جرمنی به خبرنگاران گفت. در این میان زبیولا زمرعی، عضو سابق شورای ولایتی ننگرهار، میگوید داعش فعلا در این ولایت ضعیف شده و جنگجویان آنها در مناطق کوهستانی دورافتاده ننگرهار حضور دارند. ننگرهار محل پیدایش جنگجویان داعش در افغانستان است. آقای زمرعی افزود:
پیدا که دوی را و دوی گفتن که ننگرهار یا پننگرهار پشنوار که دوی اخفال آقا مرکز
آنها در ابتدا می خواستند که مرکز خود را در شنوار ننگرهار به نام خراسان ایجاد کنند. در آغاز حافظ سعید خان رهبری بخش خراسان گروه داعش را در شنوار به عهده داشت. آنها سوق اداره خود را از شنوار آغاز کردند، اما با مقاومت مردمی و هم با مقاومت نظامیان روبرو شدند. در تضعیف جنگجویان گروه داعش در ننگرهار نیروهای آمریکایی و قوای ائتلاف با راه اندازی عملیات‌های نظامی از طریق زمین و هوا و همچنان حملات راکتی نقش مهم را بازی کرده و به این گروه تلفات سنگین وارد نمودند. گروه داعش اکنون با قوتی که آغاز کرده بودند باقی نمانده است. با گفته آقای زمرعی، رهبران مهم گروه داعش در نتیجه عملیات قوای افغان و نیروهای بین‌المللی کشته شدند. همزمان با این زبیر عارف، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، هم میگوید داعش نسبت به سابق در افغانستان ضعیف شده است.
فعالیت های زیاد ارتش اندازه ضعیف با تناسب قبلا که یا در ابتدا ظهور کردن که شما شاهد هستید در ننگرهار بسیار یعنی با وسعت کلان ساحره زیر تسلط خود آورده بودن، به شکل در زابل و به شکل در کندهار و فرا جوزجان. در ننگرهار تا اندازه فعلا هم یک فعالیت های دارن که در قسمت های بالای اچین است و همچنان در خوگیانی و شیرزاد البته در مناطق بلندر کنار هم یک چیزی ظهور دارن، البته ما در بند بردن زیاخورا متعهد میدانیم.
اما جنرال مکنزی میگوید گروه داعش در شرق افغانستان خیلی فعال است و عملیات نظامی بر ضد این گروه تا کنون نتیجه کامل نداده است. پیش از این تعدادی از مقام‌های افغان و آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پس از شکست در عراق و سوریه رو به مناطق کوهستانی شرق و شمال شرق افغانستان کردند. این مقام‌ها می‌گویند داعش در این مناطق به جذب جنگجویان جدید پرداخته و حملات بر ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی را پلان می‌کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در 5 روز گذشته بیش از 15,000 رای دهنده در این کشور ثبت نام کردند. حبیب الرحمن لنگ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز پنجشنبه در نشست ملی انتخابات گفت که با گذشت هر روز شمار ثبت نام کننده ها بیشتر می شود. از سوی هم کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تنها در کابل 41 شکایت از روند ثبت نام تقویتی در این کمیسیون ثبت شده است. آرزو قیاسی از کابل گزارش دارد با این شرح.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرچند ادارات مربوط در رابطه با ثبت نام تقویتی همکاری لازم نکردند، اما اشتراک مردم در این روند قابل توجه است. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز پنجشنبه در نشست ملی انتخابات با حضور احزاب سیاسی و نماینده های نهادهای ناظر داخلی و خارجی در کابل گفت که تا روز چهارشنبه 15,000 تن ثبت نام کرده اند.
در مجموع حدود 15,000 تن ثبت نام تقویتی کردند. انشاءالله که این روند امروز افزایش بیشتری خواهد داشت.
و افزود که در این میان 9,358 تن مردان، 4,500 تن زنان و 133 تن هم کوچی ها بودند. ثبت نام تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 18 جوزا آغاز و مدت 20 روز ادامه خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند ثبت نام تقویتی در 458 مرکز در 33 ولایت و همزمان با آن این روند به طور عمومی در ولایت غزنی در 247 مرکز آغاز گردید. مسئولین این کمیسیون میگویند که از این میان 50 مرکز به دلیل گوناگون مسدود شده و همچنان مواد تقویتی ثبت نام در ولسوالی های بالامرغاب بادغیس و خواجه‌غار تخار به دلیل درگیری‌ها آتش گرفته است. در این حال زهرا بیان شینوار رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید به جز از کابل از هیچ ولایت افغانستان شکایت دریافت نکرده اند. وی میگوید از آغاز روند ثبت نام تا کنون از 33 ولایت افغانستان هیچ شکایت نداریم. تنها در کابل 41 شکایت ثبت شده است. منتظر هستیم که از دیگر ولایت هم شکایت به ثبت برسد و بعد در چوکات قانون بررسی شود. در این حال برخی از احزاب سیاسی و نماینده های نهادهای ناظر انتخابات آمادگی ها به انتخابات و روند ثبت نام را مورد انتقاد قرار دادند. عبدالستار خواصی نماینده حزب اسلامی گفت که روند ثبت نام ناقص است و باید انتخابات آینده با استفاده از سیستم بایومتریک انجام شود. محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف میگوید فشار زمانی، کندکاری های کمیسیون و همکاری های مبهم جامعه جهانی می تواند انتخابات آینده را به چالش بکشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق تقسیم اوقات به پیش می رود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد که 500,000 طفل بیرون از مکتب را شامل مکاتب بسازد. میرویس بلخی سرپرست این وزارت روز پنجشنبه حین امضای قراردادها در این خصوص گفت آنان به این منظور سروی را نیز در این کشور آغاز کردند. در این حال شماری از اطفال واجد شرایطی که بیرون از مکتب ماندند میگویند ناامنی و مشکلات اقتصادی مانع رفتن آنها به مکاتب شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد که با هم بشنویم.
در افغانستان در حال حاضر به علت ادامه جنگ و برخی مشکلات دیگر صدها هزار کودک از رفتن به مکاتب محروم ماندند. شمار از این اطفال میگویند که آنها به علت مشکلات اقتصادی و درگیری ها نتوانستند به مکتب بروند و اکنون در جاده های کابل مصروف کار هستند. علی و مقصود میگوید بسیار آرزو دارد تا به مکتب رفته و مانند اطفال دیگر درس بخوانند.
اینجا اسپندی میکنم. من میخوایم که سینما مکتب برم. من زندگی بچه آرزو داشتم.
اگر مشکلات اقتصادی نمیداشتم میخواست. آرزو داشتم که مکتب بخونم.
وزارت معارف افغانستان برنامه ای را به خاطر شامل ساختن این اطفال به مکاتب روی دست گرفته و سروی ایرانیز در این زمینه انجام داده است. حکومت افغانستان قبلا نهاد تعلیم منتظر نمیماند به همکاری وزارت معارف، اتحادیه سازمان های بین المللی و اداره یونسف یک برنامه 3 ساله پاسخگویی به مشکلات آموزشی را در افغانستان را اندازی نمود. وزارت معارف در آغاز سال تعلیمی گفته بود که 3.7 میلیون طفل در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. ناامنی، سنت های ناپسند، فقر، دوری را، نبود مکاتب و کمبودی معلمین دلایل اصلی محرومیت این کودکان از رفتن به مکاتب عنوان شده است. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف براز پنجشنبه 16 تفاهم نامه را با نمایندگان موسسات غیر دولتی در بخش‌های مختلف آموزش و ساخت و ساز صنوف درسی و اطفال بیرون از مکتب در کابل امضا کرد. وی در مورد جذب اطفال بیرون از مکتب و شامل ساختن آنها به مکاتب در این کشور گفت:
ما چون تا تاریخ 20 ماه ثور عملاً شاگرد می‌پذیرفتیم در سراسر کشور، همکاران ما حال هم شاگردانی که به صورت رسمی واجد شرایط شمولیت در مکتب داشتن و هم اطفال بیرون از مکتب را در حال سروی هستند و برنامه‌ای که ما آخر سال گذشته امضا کردیم 500 هزار اطفال بیرون از مکتب را در نظر داریم که اینا وارد مکتب شوند.
وزارت معارف میگوید در کنار شامل ساختن اطفال بیرون از مکتب، تلاش ها برای بهبود کیفیت و ساخت و ساز مکاتب نیز در سراسر این کشور ادامه دارد. اما با همه تلاش هایی که برای رفع مشکلات معارف انجام می شود، کمبود کتب، صنوف درسی و معلمین مسلکی از چالش های عمده فرارای نظام معارف خوانده می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
معاون دوم رئیس جمهور می گوید پس از این اکثر محاکم و تصامیم در مورد قضایای عدلی به گونه علنی انجام خواهد شد. سرور دانش روز پنجشنبه در کنفرانس ملی امانتداری گفت که اگر این موارد به طور علنی صورت گیرد می تواند زمینه شفافیت را بیشتر فراهم سازد. اما دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد می کند که عدالت به خاطر منافع شخصی برخی حلقات در داخل حکومت نادیده گرفته شده است. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بر تامین عدالت در نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرده میگوید که پس از این اکثر محاکم به شکل علنی برگزار خواهد شد. آقای دانش این موضوع را روز پنجشنبه در کنفرانس ملی امانتداری و تطبیق عدالت در نهادهای عدلی و قضایی مطرح کرد.
علنی بودن محاکمه یکی از بنیادهای عدالت باز یا محاکمه عادلانه است. علنی بودن محاکمه در حقیقت از دو عنصر تشکیل میشه. یکی که خود علنی برگزار کردن محاکمه یا محکمه یک حق است که باید محاکمه علنی برگزار شد. دایر شدن علنی به این معنی است که تمام مردم به شمول رسانه ها، مشاهدین، ناظرین و هر کسی که علاقه‌مند باشه بتواند در جلسه محاکمه اشتراک کند.
آقای دانش افزود که برگزاری علنی محکمه می تواند زمینه تامین عدالت و تطبیق شفافیت را فراهم سازد. اما برخی از اشتراک کنندگان نهادهای عدلی و قضایی در این نشست تاکید داشتند که به شمول مردم عام، پلیس و نهادهای ناظر نیز آنان را در تطبیق عدالت همکاری کنند. قبل از این مردم عام، فعالان مدنی، نهادهای ناظر داخلی و بین المللی انتقاد نمودند که با وجود کمک های گسترده در بخش تامین عدالت و مبارزه با فساد، هنوز هم فساد در افغانستان بسیار گسترده است. در گزارش تازه یونما آمده است که موجودیت فساد در افغانستان بخش‌های مختلف را متضرر ساخته است. با این همه اشتراک کنندگان در کنفرانس ملی امانتداری گفتند که قانون توسط برخی از زورمندان و سیاسون نقض می شود و نهادهای عدلی و قضایی کشور هم طوری که لازم است در برابرشان اقدام نمی کنند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس گفت که در نزدیک به 2 دهه گذشته با وجود سهولت های به دست آمده هنوز هم گام های لازم برای تطبیق عدالت در این کشور برداشتن نشده است.
در 17 سال گذشته
گذشته تلاش ها برای بازسازی حکومت صورت گرفت، اما در این نیز شکی وجود ندارد که برخی افراد به خاطر منافع شخصیشان منافع ملی را زیر پا کردند. اگر در این مدت از امکانات ایجاد شده توسط جامعه جهانی به شکل واقعی و درست آن استفاده می شد، اکنون شاهد چنین وضعیتی نمی بودیم.
آقای افضلی همچنان گفت که نهادهای زیادی برای مبارزه با فساد و تامین عدالت ایجاد شده است که توسط جامعه جهانی تمویل می شوند، اما به گفته وی از کارکرد آنان نظارت صورت نمی گیرد. وی افزود که هنوز هم مشکلات در بخش تامین عدالت به شکل بنیادی برطرف نشده و این بخش نیاز به توجه بیشتر دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سفیر کشور ایران از ادامه همکاری‌های ایران افغانستان خبر داد. سفیر کشور ایران طی سفر از ولایت بامیان از شفاخانه حوزه‌ای 120 بستر این ولایت که توسط کشور ایران ساخته می شود دیدن کرد. او در سفر خود وعده گسترش همکاری های ایران و افغانستان را داد. خبرنگار رادیو آزادی عباس نادری از بامیان گزارش دارد، با هم می شنویم.
سفیر کشور جمهوری اسلامی ایران طی سفر یک روزه از ولایت بامیان دیدن کرد. ایشان در این سفر با مقامات محلی بامیان ملاقات کرد و از ادامه همکاری‌های کشور ایران با دولت افغانستان خبر داد. محمد رضا بهرامی سفیر کشور ایران در این مورد گفت:
روابط بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در یک بهترین دوره‌های تاریخ روابط قرار داره. اراده مقامات ارشد سیاسی هر دو کشور بر توسعه و تقویت مناسبات ما نه تنها توسعه مناسبات رو مورد توجه قرار دادن، بلکه به دنبال راه‌هایی هستیم که بتونیم این مناسبات رو پایدار بکنیم برای دوره‌های آینده. در واقع کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت سه دوره زمانی است که مقامات ارشد هر دو کشور برای دستیابی به یک روابط پایدار بین دو طرف با توجه به همه مشترکاتی که بین مردمان بین دو کشور وجود داره در دست بررسی و تنظیم قرار دارند.
سفیر کشور ایران در صحبت‌های خود اشاره کرد که با توجه به تحریم‌های زیادی که بالای این کشور قرار دارد، اما کشور ایران مصمم بر حفظ روابط دوستانه خود با افغانستان است و به همین دلیل همکاری‌های خود را با این کشور ادامه خواهد داد. آقای بهرامی اضافه کرد:
می‌دونیم که ما تحت سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌ها قرار داریم. اقتصادی که در واقع یک نوع تروریسم اقتصادی علیه جمهوری در تاریخ مناسبات روابط بین ملل بی سابقه بوده و ما علارغم این سختی و دشواری که باش مواجهیم و نگاهمون و سیاستمون نسبت به خصوصا کشورهای همسایه خودمون به هیچ وجه تغییر نکرده و ما مناسباتمون با افغانستان رو به رشد، رو به توسعه هستش.
آقای بهرامی در سفر خود به بامیان از کار ساخت شفاخانه حوزوی 120 بستر امام خمینی که با کمک مالی کشور ایران ساخته می شود نیز دیدن کرد. این شفاخانه در حدود 8 سال قبل توسط مقامات ایرانی افتتاح شده بود، اما تا هنوز به دلایل نامعلوم کار ساخت آن تکمیل نشده است. سفیر کشور ایران در این سفر خود وعده داد که تا یک سال دیگر کار ساخت این شفاخانه تکمیل خواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که آقای خلیلزاد در صحبت‌های خود با طالبان در قطر این بار باید براتش بس تأکید نماید. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته است کشورهای همسایه در پروسه صلح افغانستان سیاست دوگانه را پیشه کردند. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است طالبان خوب می دانند که جنگ رای حل نیست، ولی پاکستان مانع آنها می شود که صلح و آتش بس کنند. عبدالعزیز از کابل نوشته است که انتخابات افغانستان باید تحت نظارت جدی انجام شود تا شفاف باشد. و بصیر هیلمند در پیام خود از رسانه‌های اجتماعی می‌خواهد که تبلیغات منفی را علیه تیم ملی کرکت افغانستان متوقف بسازند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طایروشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.